بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و نیز در عبارت دیگرش در رساله فوق گوید حقیقت دریابنده را عقل گویند و حقیقت دریافتن را علم. جناب شیخ بین عقل و علم بالا فرمود که میان علم و عقل جز به نام فرقی نیست، که در حقیقت یک قوه هست که هم پذیراست هم دانا. حالا در صفحه بعد همون رساله معراجیه میگه که این دریابنده را، کسی که علم را میگیرد، این دریابنده را عقل بگیم، اون دریافتن را علم بگیم، که عقل گیرنده باشه و علم دارایی این گیرنده به این صورت. اینم یه معنا تا آخر عبارت. این که گفت حقیقت دریافتن را علم، شامل محسوسم هست. الان تمام همت در اینه که اون که عبارت جناب شیخ و رئیس فرمود علم و حس، تعبیر شریفشون ترجمه کرده بودیم که علم و حس مکیال همه چیز هست، طوری که میخواییم در علم و حس توسع قائل بشیم به نحوی که شامل تمام شقوق علم بشه. ولذا الان علم به این معنا که یافتن شخص باشه، اون چرا که شخص یافته، یافته های او رو بگیم علم. خب این شامل محسوسات هم میشه، چون محسوس هم یافته شخص میشه دیگه. ولی حقیقت دریابنده یک جا قوه عاقله است، اون جایی که معقول باشه اون یافتهش، و یک جا قوه حاسه، اون جایی که یافته علمش مربوط به حس باشه، که هر دو از شؤون نفس ناطقند. پس علم و حس میشود دانایی نفس، اما عقل و قوه عاقل و قوه حاسه دو تا قوه از قوای نفسن که از شؤون نفسن. پس مقصود این است که دریابنده معقولات عقل است و یافته شده عقل علمه. اونی رو که عقل گرفته، اون گرفتهش علمه. خود عقل که علم رو گرفته میشه عقل. که حالا به یک تعبیری یافته شده عقل چیه که علمه؟ همون معقوله دیگه. پس معقول رو بگیم علم، خود عقل که عقل. اگه اتحاد عقل معقول پیش آمده که پس علم و عقل هم به یک معنا یکی هستن. و فرق میان معلوم و معقول در این مرتبه جز به نام نیست، چون معقول و معقول و معلوم هر دوتا همون علم میشن دیگه. علم یعنی یافته های نفس ناطقه. خب این یک نحوه دیگه، این مقداری به اصطلاح بین اصطلاحات تا حدی فرق گذاشتنه که عقل به چه معنا، علم به چه معنا. الانم این عبارتی که داریم از شیخ میخونیم بازم چند تا اصطلاحات خوب معنا شده، مثلا عقل، علم، ذکر، بصیرت، تفکر، مثلا اینها یعنی چه. در این مقام نقل عبارت شیخ برای دانستنه طایفه ای از معارف نیک سودمند است. وی در همین جای رساله مذکور گوید بدان که حقیقت دریابنده را عقل گوید. این همینه که تازه بالا فرمود و حقیقت دریافتن را علم. حالا بالا فرمود الی آخر، برای اینکه میخواستن آقا راجع به این جمله یه توضیح رو بفرمان، حالا بعد کل عبارت رو الان داریم نقل میکنیم. و چون بداند به خود دریابد و بپذیرد و دیدنی حقیقی ظاهر شود، اون را بصیرت خواند. حالا این آقای انسان اینو بدونه، بدونه که خودش در میابد، خودش میپذیرد، خودش دیدنی حقیقی مال خود اوست. اینها همه را، این مجموعه را جمع بکنیم میگیم این انسان دارای بصیرته، متوجه که داره چی کار میکنه. خیلی ها در میابن، پذیرا هم هستن، اما نمیدونن. اما یک کسی انسانی که بداند به خود دریابد و بپذیرد و دیدنی حقیقی ظاهر شود، اون را بصیرت خوانند، که اهل بصیرت همه این شؤون گوناگون را توجه دارند. و چون در ادراک نبود و نهایت ادراک طلبت تفکر گویند. تفکر اینه که سائل پیمانی نکنه، در یه چیزی غرق بشه، بره تا پایان ببینه که نهایت به کجا سر در میاره. اینو میگیم تفکر. علاوه به یک تعبیری، تفکر در نظام هستی این برای اون نهایت رفتنه. حالا یه علم تجربی میاد میگه این درخت این ریشهش اینجوری آب میگیره، اینجوری رشد میکنه، همین اندازه رو میگیریم. این یه سائل پیمایی است. اما شما به تفکر میشینید آخه کی بهش گفته آب بگیر؟ یا از کجا حالیش میشه باید این مقدار آب بگیره؟ این طوری آب رو به تمام شؤون برگها، شاخها، میوه ها، به تناسب قدشون، حجمشون، رنگشون، اینها رو از کجا فهمید؟ شما اون اندازه متوقف نمیشید که صرفا بله این آب رو میگیره میده اونجا و اینجوری آب میرسون. این اندازه تفکر نیست. ولذا علوم تجربی نوعاً به مقام تفکر نمیرسن، در همین ساحل اشیای حرکتی میکنن. اما اونی که متفکر هست دقیق میشه کی به این ریشه گفته اینجوری، مثلا کی گفته که حالا این غذایی که به بدن رسیده میشه دندان اینجوری بسازه، اون اونجوری بسازه، اون اونجوری، از کجا فهمیده، به چه علت؟ این تعلیم، این علم در ذات این شی و شخص چگونه تعبیه شده است؟ وای نمیسته بالاخره تا به اون انتها نرسه. انتها کجاست؟ به ذاته. یعنی تا سوالش به یک به ذات ختم نشود منقطع نمیشه. اگر کسی سوالش به بلعرض قطع شده، این معلومه که به عمق مطلب فرو نرفته، اون نهایت ادراک در شی را طلب نکرده. اما متفکر وای نمیسته تا بالاخره مطلب را به یک به ذاتی منتهی بکنه که بیارمه. چون هر ما به الارض تا به یک ما به ذاتی برنگردد آروم نمیشه. و چون در ادراک رود و نهایت ادراک طلبه تفکر گویم. و چون بد از نیک جدا کند تمیز گویم. اصطلاحات تمیز یعنی چه؟ خوب و بد را از هم جدا کنه، تمیز. پس تفکر اون، تمیز این، بصیرت یعنی اون، عقل اون، علم این. الان اصطلاحات خوب داره توضیح داده میشه با عبارت شیخ. و چون اون جدا کرده را قبول کند حفظ خوانند. اصطلاح حالا میاد بد رو از خوب از هم جدا میکنه، بعد اینی رو که جدا کرده حالا میپذیره، این رو از اون جدا کرده این رو میپذیره، این رو میگیم حفظ. لفظ حفظ به این معنی. و چون آشکارا خواهد آشکارا خواهد کرد خاطر گویم. حالا میاد برای دیگری به تعبیر میگیم خاطره. حالا میاد اون چرا که در خودش از خوب و بد رو تمیز داده، حفظش کرده، حالا میاد برای دیگری اظهار میکنه، آشکارش میکنه، خاطر. میگیم به خاطرم آمده. بله این مطلب، آه بله فلون مطلب به خاطرم آمده، اینه که اونی رو که داشت حالا داره آشکارش میکنه. حالا این به خاطر تو ذهنش، حالا میاد و از زبانش برای دیگری هم ظهور پیدا میکنه. یه وقتی اینجا نشسته میگه یه مطلبی به خاطرم آمده، پس معلوم میشه این مطلب رو قبلن حالا یا خوب یا بد از هم تمیز داده بود، بعد از تمیزی اون مطلب رو در خودش حفظ کرده، حالا که حفظ کرده الان به خاطرش آمده. حالا که به خاطر آمده میگی خب اینی که به خاطر آمده رو برای ما هم بگو ببینیم چیه به خاطر اومد. میاد حالا ظهورش میده. حالا که ظهورش میده این میشه ذکر. ببینید ایشون الان یک نحوه بین کلمه آشکار با کلمه ظهور داره فرق میگذاره. کلمه آشکار اون مطلب پنهان شده در ذات را آوردن در مرتبه خاطر گذراندنه، این میشه آشکار که برای خود او روشن شده و سوالی رو از یک کسی میکنید، میگه به خاطر ندارم، الان برای من مطلب روشن نی. بعد یه مقداری مثلا دقیق میشه، چه میگه؟ چرا به خاطرم آمده، روشن شد، روشن شد. خب حالا که روشن شده میفهم، حالا بگو چیه. این میشه چی؟ اظهار، از آشکار به اظهار. و چون به ظهور نزدیک رسد ذکر گویند، و چون ارادت کشف مجرد شود عزم و نیت گویند. اینم یک اصطلاح، اراده کرده که اونی رو که مجرد هست رو کشف کنه، مکشوفش کنه. این میشه عزم و نیت. و چون به زبان پیوندد کلام خواند. حالا آمده اینجا و به زبان برای دیگری به حرف در آمده، کلام خواند. و چون در عبارت آید قول خواند، و از اینجا در اعراض حسی در افتد. بله، حالا دیگه میشه اعراض حسی، چون میخواد به قول بیاد دیگه. حالا باید صوت باشه، لب و لب باشه، حرکت دهن باشه، تموج هوا باشه دیگه. اینجا که آمده می در حس در میفته اون مطلبش. و چون در جسمانیات روان شود سر. جمله این مقدمات را نطق خوانند، که میگیم انسان حیوان ناطقه. از کجا شروع میشه تا به کجا آمده؟ حیوان ناطقه یعنی چی؟ یعنی عقل داره، عقلش دریابنده است، ادراک میکنه. بعد حالا که بدونه که در میابد و میپذیرد و دیدنی حقیقی داره، بصیرت میشه. حالا به طرف ادراک میره که به نهایت شیء در ادراک برسه، تفکر پیدا میکنه، نیک و بد رو از هم جدا میکنه، تمیز درست میشه. حالا که جدا کرده، جدا کرده رو قبول میکنه، میشه حفظ. حالا که حفظش کرده آشکارش میکنه، خاطر. حالا که آشکارش کرده به ظهور برای دیگری نزدیکش میکنه که بیاد برای دیگری اظهار کنه. این میشه ذکر. حالا یا به تعبیری ذکرم میشه، گویا ذکرم میشه. و چون ارادت کشف مجرد بشه عزم و نیت، حالا میگیم عزم کرده که اونی را که داره را کشفش کنه. و چون به زبان بیاد کلام، چون در عبارت آمده قول، حالا که اومده در اعراض قوتور میشه. حالا لب و لب و زبان و صوت و امواج و تموج هوا و حرکت تموج هوا به گوش شخص مقابل برسه و اینها. حالا میاد میره در جسمانیات روان میشه، در جسمانیات روان میشه. حالا این صوت که آمده، این مطلب از این آقا، میره در گوش اون طرف مقابل، مثلا میره تو بله مغز او، تو سل مثلا اعصاب او، تو گوش او، پرده سماخ او، میره اونجا روان میشه. حالا از کجا تنزل پیدا کرده آمده، الان در کجا سریان پیدا کرده. این جمعی مجموعه رو میگیم چی آقا؟ اینا رو میگیم نطق. جمله این مقدمات را، مجموعه این همه مقدمات رو نطق. ولی زمان میگیم انسان حیوان ناطقه. از کجا حقایق در ذاتش رو میگیره و همینجور تنزل میده پله به پله تا آمده در قوس نزول به پایین ترین مرتبه. پایین ترین مرتبه چی؟ قوله. و در مرتبه قول دیگه با اعراض آمیخته میشه، مثلا آمیخته میشه و به طرف مقابل داده میشه که میگیم فلانی ناطقه. خب فلانی ناطقه، ما الان به ظاهر از او چی رو میبینیم؟ فقط این مرتبه حرف زدن ظاهری رو، صوت و الفاظ اینا رو داریم میبینیم. اما ایشون تا این مطالب رو از اون بالاها تنزل بده بیاره به اینجا برسونه، این همه مراتب رو طی کرده. این مراتب قوس نزوله. حالا به چون در جسمانیات روان شود سر، حالا میره در قوس صعود، صدا آمده به گوش من و شما میرسه. حالا از من و شما دوباره میره دیگه، از اینجا میخوره پرده سماخ، از اونجا میخوره به اعصاب، از عصبها میره به مغز، بعد دوباره قوه سامعه، قوه سامعه شنیدن رو انجام میده، مطلب رو از شخص شنیده، قوه خیال صورتگریش میکنه، قوه وهم مفهوم جزئیش میکنه، میره تو عقل او تا به صورت کلی در میاد، میره تو قلب او سان پیدا میکنه، میره تو روح او وحدت پیدا میکنه، دیگه میره، این میشه مرتبه قوس صعود. حالا اینی که الان من و شما دارا هستیم از کجا تنزل پیدا کرده تا به کدوم مرتبه، و از اون مرتبه ادنا باز دوباره ترفع پیدا کرده تا به اون مرتبه اعلا. حالا این الان مربوطه به قوس نزولشه دیگه، اون جمله این مقدمات رو نوت خوانن و منبع این قوتها رو نفس ناطقه خوانن. حالا کیه که الان این همه مراحل رو در نطق، در ناطقیت طی کرده؟ نفس دیگه. وگرنه اگر نفس نبود، جسم به ماه و به جسم چجور میتونست که در یابد، تمیز بدهد، چه بکند، به ذکر بیاره، به خاطر بیاره، اظهارش کنه، کلامش کنه؟ اینا بدن، حالا نفس از بدن جدا شده، هیچی از اینا نیست دیگه. منشأ تمام این مراتب همه نفس ناطقه است. شرف آدمی از ابتدا اون دریافت است تا به نهایت کلام. ولی از اون اول که در میابد تا این پایین، این مجبور به شرافت انسانه. این رو حیوانات اینجوری ندارن. حیوانات که قریب به انسانن، پایین تر از حیوانات نباتات که اصلا ندارن، جمادات که هیچ. ولذا انسان میشه به این تعبیر اشرف مخلوقا، به یک تعبیر. خب حالا همین اندازه حرف تمام نمیشه، در هر یک از این امور به تفصیل بحث میشود. فیلسوف عرب کندی و معلم ثانی فارابی و شیخ رئیس ابن سینا و شیخ اکبر محی الدین عربی و میر سید شریف و صدر المتعلهین و بزرگانی دیگر را در این امور مقالاتی و رسائلی در حدود و رسوم اشیاست و به خصوص از اهل بیت عصمت و طهارت و ولایت روایاتی عرشی صادر شده است که در موقع مناسب در این امهات معارف به درس و بحث تبرک می جوییم. حالا به عنوان مثال جناب شیخ الرئیس یه رساله‌ای داره به نام رساله شأن. اصلا اسم رساله شأنه که در این رساله شأن اون کل یومن هو فی شأنن را بحث میکنه که هو در تمام شؤون مختلف نظام هستی یک پارچه در شأنه. علمینی یک هوه نفس ناطقه از اون مرتبه یابندگیش، دریافتنش تا به این مرتبه کلام یک پارچه در شأنه. کل یومن هو فی شأن، اونجا که در میابد یک شأنشه، یه طورشه. اونجایی که میفرمایید میپذیرد یه طوریه. اونجا که دیدنی حقیقی داره طوریه، بصیرتش طوریه، عقلش، علمش، تفکرش، تمیزش، حفظش، خاطر او، ذکر او یا ذکر او، عزمونیت او، کلام او، قول او، اینها همه الان در حقیقت شؤون یه حقیقتن. کل یومن هو فی شأنه، من عرف نفسه فقط عرف ربه. حالا بعد دیگه کسی این که سنگ، اون که چوبه، این که جماده، اون که نباته، اون که انسانه، اون که آسمانه، اون که زمینه، و کجا بریم خدایی رو پیدا کنیم؟ مثل اینجا بگه حالا این که کلام، خیر این که نفسه، بگه نه. اون که قوله، اینم که نفسه، نه. اون که مثلا ذکره، اون که تمیزه، اون که تفکره، پس نفس کجا؟ خبر نداره که نفس در تمام اینها کل یومن و وفشن. هر یکی از این مراتب یک یومی از ایام نفس ناطق هستن. چرا؟ برای اینکه در هر یکی از این مراتب نفس را یک جلوه و یک ظهور خاصی است که در مرتبه دیگر این ظهور نیست، و مراد از یومم یعنی ظرف ظهور اشیا. حالا این شیء نفس ناطقه در اون مرتبه اونطوری ظهور میکنه به صورت عقل، در مرتبه دیگر به صورت علم، در مرتبه دیگر به صورت بصیرت. همینجور هر مرتبه‌ای او رو ظهور خاصیه. هر کجا که شیء رو در هر مرتبه ظهور خاص باشه، اون ظهور خاص روش تعبیر میفرمایید به یوم، به یوم. ولذا یسأله من فی السماوات والارض، الان این اصوات، این تموج هوایی که الان از گوینده به گوش مبارک شما میرسه، این تموج هوا یسألهو من فی السماوات والارض، ایشون دم به دم یسألهو هی میخواد که آقا به من صوت بدید، حرف بدید، کلام بدید. خب ایشون حالا نفس با چی کار کنه اینجا؟ نفس در جواب میگه کل یومن هو فی شأن، همینجوری یک سره نمیشه صوت یک دفعه بیاد، باز قبل از او خاطر باشه، کلام باشه، قول باشه، چه باشه، همه باید باشن. و نفس در تمام این مراحل در شأن و در تمام این یومها تجلی کرده است تا بیاد به این مرتبه نازله جواب ایشون را بده که بگه خواسته شما چیه. و تازه بفرمایید تمام این مراتب یسألهو، همه از اون نفس میخواهند که آقا ظهور کن، یسألهو، ایشون هم در هر مرتبه یه ظهور خاص پیدا میکنه. ولذا در هر یومی او را یک شأن خاصیه، کل یومن هوه فی شأنه، در همه جا هم همون هوه است. پس هوه مراتب نداره، اینی که الان آیون عرفا میگن وجود تشکیکی نیست، وجود اون هوه است، هوه مراتب نداره. هوه فی شأنه مراتب پیدا میکنه، این مراتب به لحاظ ظهورات هوه است، به لحاظ ایام هوه است. ولذا عارف تشکیک را در مظاهر وجود قائله، نه در خود وجود. وجود هوه است، کل یومن در هر یومی، کی در شأنه؟ همون هوه. آیا هوه در این یوم با هوه در اون یوم فرق میکنه؟ نه خیر، این یوم و اون یوم از هم متمایز هستن، اما هوه در این یوم با هوه در اون یوم یه حقیقته. مثل اینکه میفرمایید دریای در این موج با دریای در اون موج یک دریاست، اما این موج و اون موج که ظهور دریاست از همدیگر متمایزن. ولذا تمایز و تشکیک و شدت و ضعف و مراتب در ظهورات و ایام اون هوه است، وگرنه هوه تشکیک بردار نیست. تا این حرفا خودش را به دقت نشون بده. ولذا در تمام جاها هوه همون هوه است، الاول باشه همون هوه، الاخرم باشه همون هوه، الظاهرم باشه همون هوه است و الباطنم باشه همون هوه است. هوه هوهیه، هوه تشکیک بر نمی داره، وجود وجود است. این وجود وقتی به ایام که ظهور پیدا می کند، ظهورات او تشکیک بر می دارن. ولذا رساله شأن جناب شیخ اکبر محی الدین راجع به این هاست. حال نمیدونم به چه مناسبتی ما در شرح دفتر دل این رساله شأن را گویه دو سه صفحه بیشترم نمیشه و مجموعا آوردیم اونجا به یه تناسبی. بسیار خوب، درس 134 دیگه الحمدلله حرف شنیده است، دیدیم مقداری زودتر پیش بریم که به کتابای دیگر برسیم. بحث در بیان الانسانو یکیلو کل شیئن بود که انسان به چه معنا مکیال هر چیز است. نظیر این عبارت را از پروتاغورس در درس سوم نقل کرده ایم که میزان همه چیز انسان است. و ملای رومی هم در آخر دفتر اول مثنوی در وصف جناب انسان راستین امیر المؤمنین امام علی علیه السلام گوید تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. عبارات جناب مولوی را، حالا اینجا را الان یادم منصورت نیست، چند تا غزل و ابیاتی از ایشون جناب قاضی نورالله شهید در کتابشون و مجالس المؤمنین آورده. چقدر جناب مولوی راجع به امیر المؤمنین بیانشون، عباراتشون و لفظ امام. حالا چی بود بندگان خدا عصرشون که گرفتار جهال شده بودن و مجبور شدن که گهگاهی حرفایی رو راجع به افراد دیگر هم بزنن، چی پیش آمده؟ فرمایشیه. مثلا آیا خواستن در حقیقت انسان کامل را بستایند، منتها از الفاظی همانند ابوبکر و عثمان و همین ها استفاده کردن به جهات اینکه خواستن انسان کامل را وصف بکنن، اما در قالب یک الفاظ عباراتی که یه طوری تقیه هم بشه که گرفتار جهال اهل زمانه نشون، که بعد دورانی هم بیچاره بودن دیگه، ایشون، شیخ اکبر، دیگران خیلی دورانشون آقا مشکل، خیلی مشکل بود. بعد اهل سنت اون متعصبینشون عجیب مزاحم بودن، مجبور بودن که گاهی انسان کامل را به یک زبانی بستاین. حالا ببینیم معنی این که انسان مکیال هر چیز است چیست. در درس پیش از قول شیخ نقل به ترجمه کرده ایم که گفت اصل این است، معلوم و محسوس مکیال علم و حس باشند، هرچند گاهی علم و حس مکیال معلوم و محسوس می‌گردند. حالا دارم باز راجع به این عبارت شیخ توضیحاتی را مطرح می‌فرمان که خیلی به کار میاد. در بیان این که معلوم و محسوس را اصل قرار دهیم، گوییم که مراد از معلوم و محسوس اصل معلوم بالعرض و محسوس بالعرض است، و بلکه محسوس و معلوم بالقوه که شامل همه اعیان خارجی است. نفس انسانی را می‌فرمایید طوری آفریده شده که تمام موجودات نظام هستی، اعم از موجودات عالم ماده یا مجردات عقلیه ماورای طبیعت، همه اون قوه را، اون شأنیت را دارن که به تعقل نفس در بیاین، که عالم غذای نفس ناطقه است و نفس مختزیه، غذا خورنده است، باید غذا بگیره. ولذا مقتضی اصل نیست، به یک تعبیری قضا اصله. قضا که عین مقتضی شده است، حالا اتحاد مقتضی و قضا باعث میشه که مقتضی هم اصل میشه. ولذا عالم میتواند شأنیت و قوه اون رو داره که معقول انسان واقع بشه، معلوم انسان واقع بشه. پس الان به تعبیر جناب شیخ الرئیس میتونیم این معقول به این محسوس رو، معلوم و محسوس رو اصل قرار بدیم. چرا؟ برای اینکه تا این درخت در خارج نباشه و یا امثالیشون، خب نفس ما چطور میتوانست این درخت را در خودش انشا کنه، به وزان اون معلوم به ذات به دست بیاره؟ درسته که الان اونی که برای نفس باقی و برقرار است و مندگاره، اون معلوم به ذاتش هست که در خود نفس حاصل شده. اما این معلوم به ذات به وزان کی ساخته شده آخه؟ به وزان اون معلوم بالعرض در خارج ساخته شده. پس اون معلوم بالعرض در خارج اصل میشه و این معلوم به ذات ما به تبع اون اصل میشه. خب حالا بعد شما راجع به معلوم به ذات فرمایشات پیاده میکنی که گاهی این به خاطر ارزشش این اصل میشه، به یک بیان دیگر بشه فعلا اینطوری پیش میری، میگیم که تا اون معلوم بالعرض در متن خارج نباشه، نفس این معلوم به ذات را در خودش نمیتونه انشاء کنه، مگر اینکه گاهی قوه خیال انسان همین جوری اشکال و صوری را خودش یه جوری به همدیگر در حس مشترک ببافه و یه اشترگاه فلنگی از اشکال تشکیل بده. وگرنه اگه واقعا نفس میخواهد ادراک کند حقایق موجودات را، که فلسفه علم به احوال اعیان موجودات است، خب رازمش اینه که نفس ارتباط با موجودات را پیدا بکنه تا بتونه به وزانی موجودات در خارج در خودش انشاء کنه. اونی را که در خارج از نفس فرمودید معلوم بالعرضه، اینی رو که در خودش انشاء کرده معلومه به ذاته، این معلومه به ذات به وزان اون معلومه بالعرضه. پس اون اصل این معلومه به ذات ما میشه چی الان؟ میشه به تبع. خب پس روی این اساس الان معلوم و محسوس میشه مکیال علم و حس. علم و حس چیه؟ اینیست که ما یافتیم، این دانایی ما، این دارایی ما، که اگر این علم و حس حالا به معنایی که کردیم دیگه، اگر علم را گرفتیم از معقولات به بالا، حس را گرفتیم مادون معقول، اگر نه علم را گرفتیم از محسوس به بالا و حس را گرفتیم خود محسوس. پس ما الان این درخت رو، چون اگر این صورت رو با او تطبیق کردیم، با او مطابقت کرد، میگیم درسته، اگه مطابقت نکرد میگیم درست نیست. پس الان صحت و سقم این علم ما و ادراک ما کیه؟ او معلوم بالعرض خارجی است، که حالا ما دو جور با اون تطبیق میکنیم. یه وقتی میاییم شما مثلا خبر میدید که هوا روزه، ما میاییم این خبر شما را، این صورت علمی شما را با اون موجود در خارج تطبیق میکنیم، ببینیم آیا این علم شما با خارج مطابق است یا نه. اگر مطابق بود اینجا تعبیر میکنیم میگیم خبر شما صادق، اگر نه خبرش با خارج تطبیق نکرد میگیم خبر این شخص کاذب. صدق و کذب هر خبری از ناحیه تطبیق این خبر با خارج، پس بازم خارج معیاره، منتها این رو با اون تطبیق میدیم. اما حق و باطل در برعکسه، میایم میریم خارج رو نگاه میکنیم، میبینیم خارج هوا روزه، روز بودن هوای خارج را تطبیق میدیم با خبر مخبر، اینجا میگیم که خبرش حق، حق از خارج به درون آمدنه، صدق از درون به بیرون رفتن، باطل از بیرون به درون آمدنه و کاذب از درون به بیرون رفتنه. ولذا صدق و حق در حقیقت یه حقیقتن، اما نحوه اعتبارشون با هم فرق میکنه. اینه که این شخص خبر داده هوا روز است، چه از خبر او به خارج برویم ببینیم تطبیق میکنه میگیم صادقه، یا از خارج به سوی خبر او میایم میگیم حقه. در هر دو صورت حق و صدق یه حقیقته، که خارج با خبر ذهنی ایشون با امر خارجی با هم متطابقن، منتها در نحوه تطابق بسته به اینه که از کدوم ور به کدوم ور تطبیق بدی. اگر از خبر به خارج تطبیق بدی صدقه، یعنی اگه راست بود تطبیق کرد، اما اگر از درون به بیرون رفتی و دیدی نه تطبیق نمی کنه کذبه، اگر از بیرون به درون آمدی دیدی تطبیق داره میشه حق، اگر از بیرون به درون آمدی تطبیق نداره میشه باطل. بالاخره صدق و حق در تطابق خوابیده است و کذب و باطل در عدم تطابق، منتها نحوه تطبیق را باید ببینید از کدوم طرف به طرف دیگر می روی. در حقیقت صدق و حق یه حقیقته، اینه که میگیم وجود صدق محضه، وجود حق صرفه. مثلا این صدق و محض، حق و صرف، اینا همه یک معناست. حالا اگر ما اومدیم علمی را که حسی را که پیدا کردیم، حس ما، علم ما، اونیست که ما دارا شدیم، اگر این رو با خارج میخواییم مطابقت بدهیم، خب لازمش اینه که خارج رو اصل قرار بدیم، این علم و دانایی و دارایی خودمون رو با خارج تطبیق کنیم. پس اینجا معلوم و محسوس می شود مکیال علم و حس. خب به یک تعبیری عبارت دیگر، معلوم و محسوس بالعرض میشه میزان از برای معلوم و محسوس بالذات، که این معلوم و محسوس بالذات رو میفرمایید علم و حس، اون معلوم و محسوس بالعرض در خارج رو به نحوه اطلاق جناب شیخ فرمود چی؟ معلوم و محسوس مکیال علم و حس. در بیان این که معلوم و محسوس رو اصل قرار دهیم، گوییم که مراد از معلوم و محسوس اصل معلوم بالعرض و محسوس بالعرض است، و بلکه محسوس و معلوم بالقوه که شامل همه اعیان خارجیه. یه وقتی ما الان این درخت در خارج رو ادراک کردیم، به وزان او صورتی در خودمون ساختیم، خب این الان به فعلیت رسیده، یعنی این درخت بالفعل مورد علم ما واقع شده، یعنی ما صورتی رو از او در خودمون گرفتیم.
اما یه وقتی نه در عالم اینقدر اعیان خارجی است که ما هنوز ندیدیم، نه شنیدیم، نه بویدیم، نه تخیلش کردیم، نه تصورش کردیم، ولی اون رو هم بازم میشه بگیم اون مکیال ماست. چرا؟ برای اینکه بالقوه اون شأنیت رو داره که به تعقل ما در بیاد. اگر یک روزی ما اون اعیان خارجیه رو هم ادراک بکنیم، باز اونها میشوند به عنوان مکیال و اصلی از برای معلومات ما. پس اون معلوم محسوس بالعرض خارج را، یا معلوم محسوس بالعرض بالفعل، یا معلوم و محسوس بالعرض بالقوه است. بالاخره اعیان خارج از ذهن ما میشوند به عنوان میزان از برای دانایی های ما، یا بالفعل میزانند یا بالقوه میزانند. و اصل بودن اونها، حالا چرا اونها رو اصل قرار میدیم؟ به همین اندازه. و اصل بودن اونها به این لحاظ است که انسان در ابتدای امر از محسوسات کسب میکنه. چون ما وقتی از مادر به دنیا آمدیم، اگر بیرون از ما هیچی نباشه، اصلا مادر نباشه، پدر نباشه، دیگ نباشه، ظرف نباشه، لیوان نباشه، آب نباشه، خواهی چی نباشه، ما میخوایم چجوری ادراک کنیم؟ آخه چی رو ادراک کنیم؟ وقتی اصلا محسوسات نبود، اصلا علم برای ما پیش نمیاد. نه ما باشیم و بدن ما باشه و هیچی در این عالم نباشه، فرض قضیه یک هوای تلق تلق، و ما در این هوای تلق که هیچی در خارج از ما وجود نداره، ما تحقق پیدا کردیم. آیا اینجا ادراکی پیدا میکنیم؟ آخه معلوم بالعرض نداریم، اصل نداریم که. پس اینه که چون انسان جسمانیت الحدوثه و باید از راه ادراکات اولیه یواش یواش قوی بشه به ادراکات ثانویه برسه، و در ادراکات اولیه کی باید بشه ادراک رو بده؟ در حقیقت اون معلومات خارجی هم دیگه، باید پدر باشه، مادر باشه، اطراف باشه، آب باشه، لیوان باشه، تا روز شب اینا باشه، تا این بچه بگه این روزه، اون شبه، این لیوانه، اون دیگه، این پدره، اون مادره، اون غیره، اون چست. این ادراکات اولیه سرمایه کسبش بشه. این سرمایه کسب از کجا باید به دست بیاره؟ تا نفس بالملکه پیدا بشه. ابتدا که از مادر متولد شده، فرمودید نفس عقل حیولانی است، نفس حیولانیه، یعنی قوه ادراک تمام موجودات رو داره، قوه ادراک داره. خب این قوه ادراک کی به فعلیت میرسه؟ موقعی که موجوداتی در بیرون از او باشن، بهشون این موجودات محسوس را به نحو بدیهی در ابتدا ادراک کنه که اینا بشه سرمایه کسبش. حالا که ادراک کرده، اینا میشه عقل بالملکه. عقل بالملکه معناش این بود که از معلومات اولیه بدیهی سرمایه به دست میاره. این معلومات اولیه بدیهی رو از کجا کسب میکنه؟ از حواس خمسه. از حواس خمسه سرمایه به دست میاره. حالا این سرمایه کسب را سرمایه برای تجارتش قرار میده. حالا میره به دنبال ادراکات سنگین، معلومات مشکل، معقولات، علوم بالاتر. حالا به اونها که رسیده میشه عقل بالفعل. در صورتی میتونه به عقل بالفعل برسه که اون ملکه و قدرت بر تسلط معلومات سنگین رو داشته باشه. اون قدرت رو باید از کجا گیر بیاره؟ اون باید از ادراکات اولیه گیر بیاره. ادراکات اولیه سرمایه است که ایشون از خارج از خودش به دست میاره. پس روی این اساس معلومات بالعرض در خارج میشوند اصل علم و ادراک ما، اصل علم و ادراک ما. و این معلومات اولیه در خارجی که الان اولین بار کودک چشم باز میکنه، هر چی رو میبینه، گوش شنوا میشه، هر صوتی رو میشنوه، بینیش بویا میشه، هر چیزی رو میبوید، قوه لامسش هر چه رو لمس میکنند و قوه ذائقه هر چه رو میچشد، این ادراکات اولیش که اول از بیرون میگیره، این معلوم های به ذات اولیه برخواسته از معلومات بالعرض اولیه، اینا خمیرمایه هایی هستن که همیشه نفس با اینها عجینه، همیشه نفس عجینه. ولذا شرع مقدس آمده فرمود تا هیچ صوتی به گوش بچه نرسیده از آن بگید، از آن اقامه رو بگید که این سرمایه شید. این سرمایه، این ملکه میشه، این الان یه قدرتی براش میشه، بعدن هر صوت دیگری رو میخواد بشنود بر اساس این ملکه تنظیم میکنه. اما اگر اثبات نواب بشنوه، بعدن حالا هرچی براش قرآن بخونی تمام اون یافته‌ها رو همه رو با اون صوتای اولی خمیرمایه میچسبونه. ولذا وقتی که خواب هم میبینه، میبینه که تمام اون خمیرمایه های اولیه ادراکیش تو تمام خوابها دخالت داره. پس بنابراین اصل بودن اونها به این لحاظ است که انسان در ابتدای امر از محسوسات کسب میکنند و کم کم قوت مییابد، علی این اشتداد حرکت جوهری نفس ناطقی، و کم کم قوت مییابد و اشتداد وجودی پیدا میکند تا به مرحله تجرد برزخی میرسد و صاحب قوه خیال میگردد. پس الان قوه خیالی که طور شکار انسان در تمثلاته، این قوه خیال از کجا پدید میاد؟ از اون سرمایه محسوس ها پدید میاد. پس این دیدن، این شنیدن خیلی عجیبه. دیدن و شنیدنی که میگیم خیلی عادیه، اولی همه بچه ها میشنه و میبینن، این سرمایه برایشون است که کم کم قوه خیال رو به دست بیاره. اوائل که این قوه خیال که نداره که، چون نفس تازه داره اشتداد وجودی پیدا میکنه. پس کم کم قوه خیال به دست میاد. حالا قوه خیال اون چرا که چشم دیده، حالا چشمو که ببنده قوه خیال ترسیمش میکنه و داره. کم کم صاحب قوه خیال میگردد و از این بالاتر و از آن نیز میگذرد، به مقام تجرد عقلی نائل میشود. همچنان باید الان تو محسوسات قدم بگیره تا قوه خیال خیلی قوی بشه. قوه خیال خودش مستقیما نمیتونه از بیرون کسب کنه. قوه خیال در هر دو صورت واسطه میخواد. چه بخواد از این سو شکار کنه، باید حواس پنجگانه واسطش بشه. چه میخواد اون سویا رو شکار کنه، به اشکال و صور در بیاره، باید قوه عاقله واسطش بشه. ولذا الان این بچه که به سرحد قوه خیال رسیده، هنوز نمیتونه اشکال و صور اون سویی را ادراک کنه، مگر نفوسی که مؤید به روح قدسی باشن. اونها از ابتدای قوایی دارن که الان یه جمله بعد میاد. خب، و از اون میگذرد و به مقام تجرد عقلی نائل میشود بالاتر، بلکه ای درجه درجه، بلکه طرف امید مطلب را، بلکه از اون نیز اعتلا مییابد. این اعتلا از بیرون نیست، خود نفس ناطقه اشتداد جوهری پیدا میکنه، هی ذاتش ذاتی تر میشه. الان اینجا ببینید تشکیک در ماهیت راه پیدا میکنه. بر اساس اشتداد حرکت جوهری تشکیک در ماهیت راه پیدا. ماهیت انسانی این کودک اون روزی که از مادر متولد میشد کجا و ماهیتش الان کجا؟ هی روز به روز انسانتر، انسانتر، انسانتر. اطلاع مییابد تا به اتصاف قوه قدسیه روح قدسی ارتقا مییابد. این تا اینجا. و چون معلومات و محسوسات بالعرض و بالقوه انسان موجودات ثابت در واقع و نفس الامرن، خواه کسی به اونها علم پیدا بکند و یا نکند و حس کند یا نکند، اصل در ثبوت و تحققن و حس و علم تابع اونهاست. و بله دیگه، اینها اصلن، باید بالاخره درخت، آسمان، زمین، موجودات اینا باشن که تا اینکه انسان محسوسات داشته باشه، بعد یواش یواش متخیلات داشته باشه بالاتر، متوهمات داشته باشه بالاتر، معقولات داشته باشه و همینطور. پس الان به ظاهر در قوس صعود میخوای حساب کنی، عالم میشه اصل. عالم اصله که معقول و معلوم و محسوس بالعرضه. انسان ادراکش تابع این اصله، چون نفس جسمانیت الحدوثه. خب حالا نفس یواش یواش قوی میشه که صور علمیه نفس بر اساس قوت نفس دیگه به جای میرسه که میتونه در خارج به مشابه صور خارجی انشا کنه، ایجاد کنه. اینا بحثش اون طرف الان اون ور صفحه میاد. این دیگه به قوه نفس میشه در قوس صعود. اما فعلا ابتداعا عالم اصل، آدم متفرع بر این اصله. روی این اساس جناب شیخ الرئیس فرمود معلوم و محسوس مکیال علم و حسه. علم و حس کیه؟ علم و حس همینی که داره الان انسان رو میسازه، این معلوم و محسوس به ذات در درون نفسی که آن به آن داره نفس رو نفستر میکنه، قوی تر میشه. خب کی دارد این نفس رو دم به دم در علم و حس قوی میکنه؟ موجودات خارجیه. پس موجودات خارجیه که معلوم و محسوس بالعرضن، اینها مکیال و میزانن برای علم و حس که میشود تابع اونها. این تا یه مرحله. این بیان جهت اصل بودن اونها که اون معلوم محسوس بالعرض خارجی باشه. اما از جهت مکیال بودن اونها، حالا چطور اونها مکیال برای ماست که ما به واسه اونها باید وزن بشیم؟ الان اصل اونها شدن، علم ما میشه چی؟ تابع. این تا اینجا روشن شد. چرا؟ برای اینکه اگه اینا نباشن اصلا برای ما علم پیش نمیاد. حالا چجوری اونها برای ما مکیالند؟ به این بیان که مکیال روشنگر و بیانگر مقدار مکیل است. الان مکیل اینجا چی میشه؟ علم ما. اون وقت علم ما را با کی باید بسنجیم ببینیم ما چقدر علم داریم؟ الان یه پیغمبر و امام رو بگیم ایشون خیلی علم داره، بگیم آقا علمیشون رو با چی باید بسنجیم که ایشون خیلی عالمه؟ آقا باید با خارج بسنجیم دیگه. بگیم آقا مثلا علم ما محدود است، علم این آقا کیه؟ این آقا گیاهشناسه. الان ایشون میشه گفت که ایشون بر تمام علما تفضل داره؟ میگیم نه. چرا؟ این برای اینکه علمش در محدوده گیاهشناسیه. خب باشه، از همه بالاتر باشه. میگه آقا گیاه در خارج یک مرتبه نازله ایست از اجسام نظام هستی، شما نمیتونید علم ایشون به گیاه رو باعث کنید و ایشون رو بر تمام علما تفضل بدی. پس الان میبینید مقدار علم هر شخصی را ما به واسطه اون اشیاء خارجی باید بسنجیم، ببینیم اون اشیاء خارجی چه حدی هن؟ علمی را که ایشون از اونها یافته است به چه مقداره؟ ولذا وزن هر کسی در علمش به مقدار اون معلومهای بالعرض در خارج. اگر معلوم بالعرض در خارج ما مثلا ذات اقدس اله بود، اینجا دیگه علم ما چون تابع اون معلومه ولذا میشه بالاترین علم. اما اگر نه، علم ما به اندازه یک گیاه بود، به اندازه یک سنگ بود، به اندازه یک معدن بود، به اندازه یه ماشین سازی بود، یه مثلا فلان بود، خب پس معلوم میشه ارزش ما هم در همین مقداره، در همین قدره. ارزش هر انسانی به علم اوست. ارزش هر علمی، وزن هر علمی به مقدار اون معلوم بالعرض خارجی است. تا ببینیم معلوم بالعرض چیه و این مقدار یک بار به اعتبار کمیت مکیل است و یک بار به اعتبار قدر و رتبه و پایه آن. به اعتبار اول چنان است که اطوال و عروض و اجسام به واحدهای اونها کی می شود و مقدار اونها تعیین می گردد که اون 10 متر است و اون 10 متر مربع و این 10 متر مکعب، چنان که روشن. و به اعتبار دوم چنان است که فضیلت علوم وابسته به ارزشمندی معلومات است. خب حالا ما میخوایم بیایم علما داریم. علما منظور یعنی چی؟ یعنی دانایان داریم. این دانایان میخوایم رتبه بندی کنیم. میگیم آقا تمام دانایان رو جمع بفرمایید. از این آقا سوال میکنیم آقا شما میدانید چی؟ میگه بله من میدانم. میگم لطف بفرما داناییاتو بگو. داناییت در چیه؟ در مورد چیه؟ اگه در مورد بیرون از تو هست، ببین در بیرون از تو راجب چی میدونی؟ میگه من راجب درخت میدونم، اون میگه راجب علم پزشکی میدونم، اون میگه راجب بدن حیوانات میدونم. خب حالا میگه مراتب بندی میکنیم. ولذا رتبه علوم، رتبه علوم و انسانها و علما به رتبه معلومات بالعرض در خارجه. چنان و به اعتبار دوم، اعتبار دوم چیه؟ به اعتبار قدر و رتبه و پایه. به اعتبار دوم چنان است که فضیلت علوم وابسته به ارزشمندی معلومات است. مثلا علم بیتاری و علم طب این اشرف از آن است، چون انسان اشرف از حیوانه. اگه در حیوانات باشه علم بیتاری، اگر در انسان باشه علم طب، خب علم طب از اون بالاتره. و علم به مادیات و محسوسات و علم به ماورای اونها، این دو جوره. یکی علم به مادیات داره، یکی علم به مجردات داره. خب ببینیم که مادی بالاتر یا مجرد. این افضل از آن است، یعنی این ماورای، علم به ماورای اونها افضل از اون مادیات، چون مفارقات به حسب وجود افضل از مادیات هم. در سلسله نزولی که عالم تنزل پیدا میکنیم میبینیم مادیات در رتبه متقدمه. حالا به علم به جواهر بالاتر یا علم به اعراض؟ میفرمایید علم به جواهر. علم جواهر مجرده بالاتره یا علم به جواهر مادی؟ علم به جواهر مجرده. همینجور علم به ذات اقدر تعالی بالاتره یا علم به ماسوا؟ علم به او. ولذا فرمودن علم توحید چی آقا؟ بهترین علم در نظام هستی. پس چون معلوم خارجی افضل معلومات است، علم به اونها نیز افضل علوم است. الان این یک ضابطه، این یک ضابطه که پس ما علوم را بر اساس معلومات بالعرض باید بسنجیم. پس درست در آمد حرف جناب شیخ الرئیس که فرمود معلوم و محسوس مکیال علم و حس و اصل علم و حس هم. اصلا برای اینکه تا اونها نباشن علم ما حاصل نمیشه، مکیالن برای اینکه ارزش علم ما به ارزش اونهاست. ببینیم ارزش اونها در خارج چیه. اما اگر علم و حس را اصل قرار دهیم دیگه عکس قضیه میشه، چون شیخ از اون ور آمده و درستم فرمون. ولذا میبینید اشارات خودش از کجا شروع کرده؟ از نمط اول، از طبیعیات شروع کرده. شروع کرده همین جسم رو توضیح بده. جسم چیه؟ تشکیل از ماده و صورت است چه؟ بعد تا میرسه به نفس، که این سیر بر اساس این که معلوم و محسوس بالعرض در خارج اصل است و انسانی که نمط سوم اشارات رو تشکیل میده، انسان به شؤون وجودی او تابع اون اصلا. ولذا ایشون نمط اول و دوم رو پایه قرار میده برای نمط سوم. ببر آقا هم چه کار کرده؟ آقا هم در اشارات تو درس ها هست نوارهاشون، وقتی نمط اول و دوم که رسیده فرمود آقایان زحمت بکشید در الفاظ قرآن کار کنید. بله، چون الان برای ما الفاظ قرآن اصله، چون یواش یواش میخوایم از این الفاظ قرآن بریم بالاتر دیگه. اون بالاتر رو میخوایم از طریق الفاظ. ولذا دستورالعمل صادر کرده بودن که شما همین الان برید در ادبیات قرآن شروع کنید، یک کتاب تفسیری ادبی رو بگیرید، کلمات قرآن رو زیر رو کنید. مثلا این کلمه ریشش از چیه، اون اسم ریشش از چیه، اینجا الان اعرابش چیه، بناش چیه، مثلا لغتش چیه و نحوش چیه، صرفش چیه، همینا رو زیر رو کنید. چطور اونجا شیخ آمده در نمط اول و دوم داره جسم رو زیر رو میکنه، این الفاظ قرآن جسم قرآنه. شما پس الان جسم قرآن رو زیر رو کنید تا یواش یواش از این جسم به اون روح قرآن برسید، که متاسفانه کار نکرده بوده. بعد از چند تا نوار داده آقا در آمده و فرمود حالا که برنامه ای ندارید، خب حالا بخونیم کانه یکونو معنا کنیم که کتاب خونده بشه. بعد کتاب خونده شد و تمام شد و می فرمودن که راستی امر چند مدت قبل می فرمود آقا حقیقت امر اینه که در این سالیانی درس و بحث اونطوری که دلمون خواست نتونستیم حرف بزنیم، خلاصه اونطوری که باید حرف پیاده نشده، نوار شده، درس خونده شده اما حرف پیاده نشده. خب اما اگر علم و حس رو از قرار دیم انشالله عکسی که نفس تازه می خواد فردا انشالله.